نشان صبح
دگر می آید ای شب.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به روایات نفس زکیه بود. حالا خواهید دید اصلا اصل نفس زکیه از استفاضه گذشته، شاید به حد تواتر برسه. یکی از روایاتی را که بعضی ها میخوان دان استدلال کنند بر قتل نفس زکیه، روایتی است که در روضه کافی نقل شده، جلد 8 صفحه 210. انصافا روایت مهمه. قبل از روی کار آمدن بنی عباس و امام پیشگویی میکنه و روی کار آمدن اینها را، این حکومت عباسیین را خبر میده. بعد یک مطلبی در اون روایت هست که اشاره به قتل نفس زکیه دارد. عرض میکنم اشاره، چون تصریح نداره. امام فرمودن که لا یزال القوم، شاهد این کلمه است، لا یزال القوم فی فسحه من ملکهم، خلاصه ملکشون پا برجاست و بر مردم و بر بالاخره کشور مسلط هستند. ما لم یصیبوا منا دما حراما، تا زمانی که خونی از ما نریزن، دستشون آغشته نشه به خون ما. و اومع بیده الی صدره، اینجوری فرمود، دما حرام منا، از ما خون نریزن. فإذا أصابوا ذلك، اگر دستشون آغشته به خون ما شد، فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، دیگه بعد از اون مرگ برشون از زندگی بهتره. چرا؟ يومئذ لا يكون لهم في الأرض ناصر، دیگه اینا چنان منفور میشن که هیچ یاور و ناصری روی زمین نخواهند داشت. ولا فی السماء عاذر، این کارهاشون جوریست که در آسمانها هم اینها معذور نیستن و کسی در آسمانها کار اینها را توجیه نمی کنه. خب این روایت رو شما ببینید مفصله. به این روایت میخوان بعضی ها استناد کنن و این روایت رو جزء روایات نفس زکیه قرار بدن. به نظر من نه این روایت دلالت دارد بر این که مراد نفس زکیه، و نه ما نیاز داریم برای اثبات قتل نفس زکیه به این روایاتی که نه صراحت دارد و نه ظهور دارد، یک اشاره است. ما نحن فی غنا، بی نیازیم از استدلال به این روایات. چرا؟ چون روایات روشن‌تر و صریح‌تری ما داریم. با توجه به این که شراح کافی شریف هم وقتی که به این روایت برخورد کردن توجیهاتی فرمودن، بیاناتی دارن که در هیچ یک از بیاناتشون اشاره‌ای به نفس زکیه نداره. مثلا مرحوم مجلسی می فرماید که المراد مقصود از دمن حرام منا یک قتل اهل البیت علیه السلام، مراد کشتن ائمه است. ولو کان بسم مجازه، قتل بسم بالاخره حسب بذار سم حضرت را شهید کرده، قتل نیست ولی نه بالاخره قتل، ولو قتل بله مجازی باشد. خب و یکون قتل الائمه، کشتن بشهادت رسوندن ائمه به دست هر یک از این حکام سببا لسرعت زوال ملک کل واحد منهم، یعنی هر یک از این خلفای عباسیین که دستش آغشته به خون امام معصوم بشه همون سبب سرعت زوال ملکش میشه. این اگر این کار نمی کرد چند سال دیگه میموند، چون امام کاظم رو شهید کرد عمرش بتر الله عمره، سبب میشه که ملکی زائل بشه. اگر مأمون دستش به خون امام آغشته نمیشد ممکن بود سالهای دیگه عمر کنه، ولی همین که دستش آغشته شد سبب لسرعت زوال ملکی. خب پس احتمال اول اینه که دمن حرامن منا یعنی قتل ائمه معصوم. احتمال دوم او قتل السادات، ذریه رسول الله. عجیب آقای ذهبی ذهب الله به نور بصری و بصیرته اعتراف داره میگه تمام سادات عالم از ذریه فاطمه زهرا هستن، میگه پیامبر اکرم ذریه جز از زهرا ندارد، همشون از فاطمه، این از مسلمات. پس در اینجا دمن حرامن منا یعنی کشتن ذریه رسول خدا، ای کسانی که در زمان منصور کشته شدن. من دلم میخواد شما جریان منصور را ببینید قبلش چی بود. میرفت تگدی میکرد، نه امنیت جانی داشت و نه وضع مالی داشت، تا اینکه روستا به روستا خودشو بالاخره به عنوان مداح اهل بیت علمداد میکرد، هم به وضع مالیش رسیدگی میشد و هم او را در امنیت جانی قرار میدادن. و همین عاقبت که رو کار آمد چقدر از اهل بیت را خود همین به قتل رساند. در زمان منصور دوانیقی یا زمان رشید، هارون رشید، علی ما ذکره الصدوق فی العلوم، بحث مفصلی صدوق دارد راجع به کشتار بنی زهرا به دست این دو نفر. یا اشاره است به شهدای فخ از سادات. احتمال چهارم یحتمل ان یکون اشاره الى قتل رجل من العلویین قتلوه مقارنا لانقضاء دولتهم، همین نزدی که پایان حکومتشون اینا دستشون آغشته میشه به خون یکی از سادات، یکی از علویین، اونو میکشن بعد حکومتشون منقرض و زایل میشه. ببینید هر یک از این احتمالات باشد بر بله نفس ذکیه انطباق ندارد، مگر به احتمال بعید بگیم مراد اینه که اینها، البته با توجه به روایت دیگه، اینها دوباره قبل از ظهور امام زمان اینها دوباره رو کار میان و این علوی که مراد از علوی که دست اینها به خونش آغشته میشه همون نفس زکیه است. این دیگه احتمال بعیده. اما روایات بعدی روایتی است که در کتب عامه نقل شده. ابن حماد در فتن روایتی را نقل می کند که به پیامبر هم نسبت نمیده، به عمار یاسر. روایت این: اذا قتل النفس الزکیه و اخوه یقتل بمکه ویعتن ویعوه. مجموع البحرین میفهمد که ای اماتوه ولم یعبه به، کسی رو که بکشن و اعتنائی، مثلا این کشتن و این خون و این نفس و این جان برایش اون ارزشی نداشته باشد. اینو میگن ویاع. ویاع باید به معنی هلاک، کشتن. در اینجا روایت از عمار یاسر که اگر نفس زکیه و برادرش را ما در روایت خودمون ظاهرن نداریم، اونی که هست فقط نفس زکیه است، اما برادر او را هم میکشن، این در روایت ما نیست. خب اگر این اتفاق بیفتد نادا مناد من السماء، دیگه بعد از اون ظهور آغاز، ان امیرکم فلان و ذالک المهدی. منادی اسم میبره و ذالک المهدی الذی یملا الارض حقا و عدلا. این روایت در فتن ابن حماد نقل شده، البته یک نقل دیگه هم دارد به همین سند، منتها نفس زکیه درش نیست. در نقل دومش که به این سنده، رشدین عن ابن لهیعه قال حدثنی ابو زرعه بله عن عبدالله ابن زریر عن عمار ابن یاسر. ما دیگه نمیخوام وارد بحث رجالی تفصیلی بشم، رشدین به مراجعه کنید، این مراجعه کن به دردتون میخوره. یه دو سه خانوار بودن اینها در مصر، امویین تلاش کردن، آخون فرستادن از خودشون، همین لیس را فرستادن که اعتقادات مردم را نسبت به اهل بیت تغییر بدن. اینها دوستدار بودن اینها را دشمنشون کنن. لیس تلاش کرد، خیلی هم تلاش کرد و فکر خیلی ها را عوض کرد، مگر دو سه خانواده، یه رشدین یکی از اونهاست، ابن لهیعه یا لهیعه یکی از اینهاست. مراجعه کنید اینا، در کتابای خودشون مراجعه کنید. خب او از ابو زرعه، از عبدالله ابن زریر. عبدالله ابن زریر ما چیزی نسبت به او پیدا نکردیم الا اینکه عبدالملک مروان با او درگیر بود و علت درگیریش هم همینه، میگه تو چرا علی رو دوست داری؟ این جمله در کتاب تذکرة الکمال آمده است، نگاه کنید جلد 10 صفحه 142 خود اهل سنت میگن که مصریون، این آقا هم جز مصری هاست، تابعیون ثقه، ولی یه مشکل دارد، مولا را دوست داره، این تبلیغات نتونست درش تأثیر کند. عبدالملک اهدارش کرد، اینو خود تهذیب الکمال میگه، میگه بهش گفت ما حملک علا حب ابی تراب، تو چرا قد علی را دوست داری؟ میدونم تو چون بی سوادی، چون تو جاهلی، چون تو اعرابی هستی، لذا علی را دوست داری. الله اکبر. الا انک اعرابی جافن، به این خاطر. و اگر مود دیگه بود طایفه شجره ملعونه را باید دوست داشت، نه علی ابن ابی طالب را. تو چرا هنوز مصر هستی؟ این جمله را که بهش گفت یک کلمه بهش برگشت، گفت که والله لقد قرأت القرآن قبل ان يجتمع ابواك، تو به من میگی جلف، تو به من میگی اعرابی، اعرابی ان العرب اشد کفر، تو به من میگی که کافر، چون علی رو دوست دارم بالاخره اعرابی هستم، بدان من قرآن رو خوندم، قرآن رو حفظ کردم، هنوز پدرت مادرت را نمیشناخت، هنوز تو دنیا نیامده بودی. بگذارید، وفاتش هم 81 تابعیه. این میتونه از عمار نقل کنه. چرا؟ عمار بله کی به شهادت رسید؟ 37 به شهادت رسید. میتونه، یعنی هم عصر هستن. الان این خیلی وارد بحث سندی نشیم، اصل قضیه مسلمه، ولی این روایت را من ندیدم در بین روات ما، در بین کتب در ارتباط با بحث سندی کسی نقل کرده باشد از قدما الا شیخ طوسی. شیخ طوسی همین روایت را نقل میکنه، البته مفصل تر است، در صفحه 463 غیبت. سندش از شخصی است به نام قرقاره که در اصل یعقوب ابن نعیمه، عن نصر ابن اللیث المروزی، عن ابن طلحه جحدری، و بنیاد باز همین سنده. این طریق شیخ طوسی به ابن لهیعه همین هستن. ابن لهیعه از ابی زرعه از عبدالله ابن رزینه، اونجا چه بود؟ عبدالله ابن زریب، اینجا رزینه. عن عمار ابن یاسر، ان دولت اهل بیت نبیکم فی آخر الزمان، حکومت اهل بیت در آخر الزمان است تا میرسه به اینجا که بله، فعند ذلك تقتل النفس الزكيه واخوه بمكه ضيعتن، اینا را هلاکش میکنن، بیعتن هم هستن به این خون. فینادی منادی من السماء ایها الناس ان امیرکم فلان، اینه عبارت دیگه من ندیدم بعد از، یعنی نیامده، مراجعه کردیم پیدا نکردیم، بعد از شیخ طوسی ندیدیم کسی این متن را نقل کند تا زمان مرحوم مجلسی. حتی حر عاملی هم که از صدها کتاب اثبات الهدات را نقل میکنه، من دارم 70,000 سند ظاهرا داره، چندین هزار روایت داره، اینو نقل نمیکنه. خب ولی مرحوم مجلسی نقل میکنه در جلد 52 صفحه 207، اما نه از کتاب فتن. یادتون هست در جلسات قبل عرض کردم مرحوم مجلسی به فتن ابن حماد هیچ اعتنایی نمیکنه، نه این که ندیده، دیده و اعتنا نکرده. این روایت را از غیبت طوسی نقل میکند. خب بعد از اون نوری در کشف الاسطار صفحه 4 اینا نقل میکنه و از معاصرین هم جناب آقای صافی این را نقل میکنم. خب من اینجا یک نکته هم عرض بکنم، شخصی را اینجا ما اسم بردیم که مرحوم شیخ طوسی ازش نقل میکند. کی بود؟ آقای قرقاره بود. بله قرقاره، این اسمش یعقوب ابن نعیمه یا نعیم. آقای نمازی تلاش میکن که ایشون را به عنوان رجلا جلیلا فی اصحابنا فقه فی الحدیث بالاتفاق، یعنی وساقت این آقا مورد اتفاق، اینجوری قلمداد کردن. جلد 8 صفحه 279 با مراجعه کتاب مرحوم آقای خویی جلد 20 صفحه 146 ببینیم ظاهراً یک اشتباهی شده. تکرار کنم، نمیخوام روایت رد کنم، ما میخوایم بحث سندی و رجالی کنیم. خب آقای ابن داوود توثیقش کرد، علامه توثیقش کرد، میرزا در رجال توثیقش کرد، تفریشی توثیقش کرد، قحپای توثیقش کرد. خب همه اینها برمیگردن به نجاشی، یعنی نجاشی توثیقش کرد. ولی مراجعه میکنیم ببینیم که در بعضی از نسخ نجاشی ای توثیق آمده، در بعضی نسخ دیگر ای توثیق نیامده. آقای خوی میفهمد که حتی نسخه‌ای که پیش منه، آقای خوی میفهمد نسخه‌ای که پیش ماست و این نسخه قریب العصره، قریب است به نجاشی و تصریح هم شده است، در این نسخه ندارد کلمه بله ثقه. پس مشکل میشه توثیقات متأخرین اگر مستند باشد به توثیق مرحوم نجاشی، در کتاب نجاشی همچین مطلبی نیست. خب اما در ارتباط با مروزی نصر بن لیث، عامه که هیچ اشاره به این آقا نکردن، در کتب ما هم چیزی نسبت به ایشون نداریم الا این که در کتاب اعمالی شیخ طوسی یک روایتی، البته روایت نبوی هم هست، نقل میکند که این آقا در سندشه. روایت اینه که پیامبر اکرم فرمودن حق علی علی هذه الامه که حق الوالد علی الولد. مراجعه کن جلد 8 نمازی صفحه 72. خب تمام شد. روایت بعدی باز از ابن حماده، روایت اینه تستباح المدینه حین اذن و تقتل النفس الزکیه. این از روایت. سندش عبدالله ابن مروان عن ارطات عن طبیع عن کعب و السلام. یعنی روایت کی نقل میکنه؟ کعب نقل میکنه. ما بحث کردیم راجع به کعب، نه عامه کعب قبولش دارن و نه خاص قبولش دارن. ولی قبل از کعب کسانی هستن مثل ارطات. ارطات پیش ما اعتباری ظاهر نداشته باشد، ولی احمد، یحیی بن معین و ابو حاتم هر سه توثیقش کردن. حالا وثاقت سند مشکلی رو برای ما حل نمی کنه، چون روایت به پیامبر نمی رسه، روایت به کعب می رسه، کعبم که معلوم الحاله. خب باز خود آقای ابن حماد روایت دیگه را از ابن مسعود نقل میکنه. یبعث جیش الى المدینه فیخسف بهم بین الحماوین یا بعد جا دارد که جماوین و تقتل النفس الزکیه. اینم روایت 18 مراجعه کن صفحه 349 جلد 2. یک روایتی عیاشی نقل میکنه که تفصیلات درش هست، دیگه بخوام اینو ما جمع جورش کنیم. عیاشی در جلد 1 صفحه 65 روایت مفصل است، واقعا خوندن داره این روایت. این روایت مرسل از جابر جعفی نقل شده، از امام باقر. نمیدونم چقدر نسبت به جابر جعفی آشنایی دارید. جابر جعفی میگه که من 70,000 روایت بلدم، همش از پیامبر اکرم. یه جا دیگه میگه اینا را از امام باقر شنیدم. شما مقدمه مسلم را مراجعه کنید، مقدمه 5 مسلم، از کی روایت نقل میکنه، از کی نقل نمیکنه، فیلترهاش چیه، بر چه اساسی مسلم از افراد نقل میکنه و بر چه اساسی افراد میذاره کنار. اونجا میاد اسم آقای جابر جعفی رو میبره. یه جا میگه که بله ایشون ازش خوب روایت نقل میشد تا زمانی که منحرف شد. تا زمانی که منحرف نشد ازش نقل میکنم، منحرف شد اظهار کرد و نقلیده شده که ما روشتیمش کنم. ازش پرسیدم خب چی کار کرد، چی بود عقیدش؟ گفت عقیدش اظهار که گفت رجعت، گفت که ما قائل به رجعت هست. حالا این رجعت چیه که اینقدر برای اینها سنگینه و 70,000 روایت رو حاضرن کنار بذارن به خاطر این که این اعتقاد را نگه؟ این واقعا به شکل مطالعه بکنید چرا اینقدر روی این رجعت اینا حساس هستن و طرف را اصلا رده خارجش میکنن، با اینکه صحابه هم توشون بوده که قائل به رجعت بودن. حالا این مقدمه رو شما ببینید. جابر جعفی یه جا 50,000 میگن شنیدیم ازش پاره کردیم، یه جا 70,000 میگن شنیدیم پاره کردیم، 4-5 روایت مطالعه. خب جابر ابن یزید جعفی از امام باقر این حدیث رو نقل میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگار صبح بهار، نگار صبح بهار، طریق آتش هجران، طریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا